باكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
ساعت 8 بامداد، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
برگزاری 30 سالگرد ارتحال امام رحمت الله علیه امروز با سخنرانی رهبر معظم انقلاب.
پیشبینی رصد حتمی هلال ماه شوال در غروب امروز، فردا در ایران عید سعید فطر است.
و تظاهرات گسترده مردمی در انگلیس در اعتراض به سفر ترامپ رئیس جمهور آمریکا به لندن. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر حضرت محمد و آل محمد. سلام بر شما شنوندگان ارجمند. با تسلیت سال روز ارتحال حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، گویندگان خانم صارمی و محمد رضا هورفر خبرهای این ساعت را به آگاهی می رسانیم.
مراسم 30 سالگرد ارتحال بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران از امروز در حرم امام راحل رحمت الله علیه آغاز می شود. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر انقلاب اسلامی سخنران این مراسم است. 350 خبرنگار داخلی و خارجی این مراسم را پوشش رسانه‌ای می‌دهند. محمد علی انصاری، دبیر ستاد مرکزی بزرگداشت سالگرد ارتحال امام خمینی رحمت الله علیه.
مراسم بزرگداشت 30 سالگرد ارتحال جانسوز امام راحل از ساعت 5:30 بعد از ظهر در جوار حرم مطهر حضرت امام با حضور صدها هزار نفر از زائران کشور عزیزمان و مردم شریف تهران به همراه جمع کثیری از خبرنگاران داخلی و خارجی با تلاوت آیات کلام الله مجید و همچنین عزاداری آغاز خواهد شد و سپس خیلی عظیم مشتاقان در جوار حرم مطهر حضرت امام به استقبال سخنرانی رهبر حکیم و فرزانه انقلاب اسلامی خواهیم رفت. وسائل حمل و نقل برای مردم شهر تهران، اهم از شرکت اتوبوسرانی تهران و نیز مترو آماده است. پیرامون حرم مطهر نیروهای امدادی، نیروهای بهداشت و درمان و همین سایر خدمات ایستگاهی و صلواتی آماده پذیرایی از مردم هستند.
دیشب هم مراسم بزرگداشت بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران از طرف رهبر انقلاب اسلامی در شبستان امام خمینی حرم کریمه اهل بیت علیهم السلام در قم برگزار شد. در این مراسم حضرات آیات مکارم شیرازی، شوبیری زنجانی، صفانی، نوری همدانی، نمایندگان مجلس خبرگان رهبری، حجت الاسلام و المسلمین محمدی گلپایگانی، رئیس دفتر رهبر معظم انقلاب و شماری از علمای حوزه علمی قم و شورای نگهبان حضور داشتند. در برخی کشورها جمله یونان، فرانسه، انگلیس و سوریه هم مراسم بزرگداشت 30 سالگرد ارتحال امام خمینی رحمت الله علیه برگزار شد. همکارم از دمشق گزارش می‌دهد.
رجل جعله الله عز وجل بأمه.
همزمان با ایران اسلامی مراسم سالروز ارتحال ملکوتی امام خمینی رحمت الله علیه در حرم مطهر حضرت زینب کبری سلام الله علیها برگزار شد. اقشار مختلفی از مردم سوریه، لبنان، عراق و نمایندگان گروه‌های مبارز فلسطینی با شرکت در این مراسم با آرمان‌های والای امام راحل و رهبر معظم انقلاب اسلامی پیمانی دوباره بستند. شخصیت هایی که در این مراسم حضور داشتند از جایگاه والای معمار انقلاب اسلامی، لزوم مقاومت در برابر ابرقدرت های خونخوار و چهره واقعی اسلام ناب محمدی سخن گفتند. همچنین آیت الله طباطبایی نماینده امام معظم رهبری در سوریه در سخنانی در این مراسم روحیه اخلاص حضرت امام خمینی رحمت الله علیه را رمز ماندگاری شخصیت ایشان در عرصه های فکری و سیاسی برشمرد. شرکت کنندگان در این مراسم بر ادامه راه و اندیشه حضرت امام خمینی رحمت الله علیه به عنوان راهبردی اثرگذار برای رویارویی با توطئه‌های کشورهای نظام سلطه علیه ملت‌های منطقه تأکید کردند. اسام هلالی، خبرگزاری صدا و سیما ریف دمشق.
بیش از 100 گروه در مناطق مختلف کشور غروب امروز برای دیدن هلال ماه شوال مستقر می شوند. عضو ستاد استهلال دفتر رهبر معظم انقلاب با بیان این مطلب افزود، پیشبینی کارشناسان این است که هلال ماه شوال غروب امروز به راحتی قابل رؤیت است و فردا چهارشنبه اول ماه شوال و عید سعید فطر خواهد بود. حجت الاسلام موحد نژاد در گفتگو با همکارم اقبالی افزود:
انشالله هنگام غروب حدود 100 گروه برای دیدن هلال ماه شوال اقدام میکنند. پیشبینی کارشناسان رؤیت هلال این هست که این هلال به راحتی قابل رؤیت خواهد بود. بنابراین ما هم انتظار داریم که با گزارش‌های متعددی که به ستاد استهلال میرسه اول ماه ثابت بشه و بنابراین سه‌شنبه آخرین روز ماه مبارک رمضان باشه.
اختلاف نظرهایی که بین کشورهای همسایه هست که عید رو با یک روز تقدم و تأخر اعلام میکنن، علت چی هست؟
علت اختلاف ما با همسایگانمون از کشورهای اسلامی چند دلیل میتونه باشه. یکی بحث نجومی، یعنی ممکنه هلال در ایران قابل رؤیت نباشه ولی مثلا در جنوب عربستان هلال قابل رؤیت باشه. یک علت دیگه میتونه اختلاف فتوا باشه، مثل اینکه در یک کشوری رؤیت در دور دست رو هم معتبر بدونن و این فتوا در اونجا نافذ باشه و بر اساس این ممکنه خب هلالی رو ما ندینیم، در منطقه ما هم دیده نشه ولی مثلا در آمریکا هلال دیده بشه و از جهت فتوای فقیهی که فتواش نافذ هست در اون کشور اول ماه با رؤیت در دور دست ولو در آمریکا هم باشه اثبات بشه. یه علت دیگه ای که خب این علت خیلی ساده هست این است که برخی از افرادی که هلال رو میبینن در واقع ما تعبیر میکنیم که اونها توهم در رؤیت میکنن. دقت وقتی صورت نگیره در گرفتن گزارشات از این افراد، طبعا یک توهم رؤیت با رؤیت واقعی اینجا اشتباه گرفته میشه.
نماز عید سعید فطر نیز فردا به امامت رهبر معظم انقلاب در مصلای امام خمینی رحمت الله علیه اقامه می شود.
میزان زکات فطره اعلام شد. آیت الله امامی کاشانی گفت زکات فطره در تهران بر اساس مصرف نان گندم برای هر نفر 8000 تومان، زکات فطره برنج ایرانی هر نفر حدود 50000 تومان و زکات فطره برنج خارجی نیز برای هر نفر حدود 30000 تومان است.
نان رو در مثل تهران 8000 تومان برای هر نفری قیمت گذاشتن، یعنی یک خانواده 5 نفره 40000 تومان زکات فطره 5 نفره. البته در شهرستان ها ممکنه پول نان ارزانتر باشه، به همون قیمت بدن. اگر کسی قوت قالبش برنج بود، حدود برنج به نحو متعارف کیلو 17 تومن یا 18000 تومن که مجموعاً حدود 50000 تومن میشه که یک خانواده 5 نفره هر کدام 50000 تومن، یعنی 250000. اگر کسی غالباً برنج خارجی میخوره او قیمتش کمتره، شاید مثلا 10 تومن و اینها باشه، 3 کیلو میشه 30 تومن. شب عید همین که رویت هلال شد این زکات فطره واجب میشه و باید تا قبل از نماز عید به مستحقش بپردازن و اگر تا عید فطر که نماز عید فطر مستحق پیدا نکنن، بگذارن این فطریه رو کنار و مستحقش که آمد این زکات فطر رو به او بدن. 3 کیلو که مربوط به یک نفره نمیتونه به 2 نفر 3 نفر بده، بلکه باید حتما به فقیر 1 نفر رو بده. نکته دیگر این است که اون کسی که زکات فطر رو پرداخت میکنه اگر سید باشه میتونه هم به سید بده هم به عام بده، ولی اگر عام باشه کات فطر رو به سید نمیتونه بده.
در نشست ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی برخی موضوعات از جمله روند قیمت‌ها در بازار بررسی شد. وزیر کشور به عنوان رئیس ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی گفت روند کار نشان می‌دهد قیمت در بازارها به سمت کاهش پیش می‌رود، اما باید تلاش کنیم این روند کاهشی ادامه پیدا کند. رحمانی فضلی افزود هیچ گونه نگرانی در خصوص تأمین و عرضه کالاهای اساسی وجود ندارد.
بحث کالاهای اساسی به عنوان یکی از موضوعات اصلی مجدداً مطرح شد. دستگاه‌ها گزارش دادند که هیچ نگرانی در مورد کالاهای اساسی ما نداریم. حمل اونها به صورت مستمر صورت میگیره، ذخیره سازی خیلی خوبه و عرضه به بازار هم خیلی خوبه. مسئله بعد که در جنگ تحمیلی اقتصادی ما باش مواجه هستیم، عملیات روانی است که در جامعه داره صورت میگیره به بابت اینکه ما بی ثباتی و یا انفعال تو حوزه مقاومت و استقامت اقتصادی ایجاد بشه. در این جلسه مقرر شد همه دستگاه متناسب با برنامه ریزی که انجام دادن اصل امر فعالیت را بر مقاومت و استقامت اقتصادی و تولیدی بذارن. موضوعات دیگری که در جلسه بس مطرح شد بحث نرخ ارز بود و روند کاهشی نرخ ارز. گزارشی که بانک مرکزی دادن با تحرکاتی که الان در عرصه بین المللی و منطقه‌ای هم در فروش نفت ما الحمدلله داریم و هم در تأمین ارز و برگشت مناسب ارزی که ما داریم، بانک مرکزی گزارشش نشان دهنده همین روند کاهشی خواهد بود.
همزمان با سفر رئیس جمهور آمریکا به انگلیس، فعالان انگلیسی علیه دونالد ترامپ تظاهرات کردند. معترضان با تاکید بر اینکه سیاست‌های وی برای جهان فاجعه است، فریاد می‌زدند ترامپ را به زباله‌دان بیاندازید. معترضان انگلیسی اعلام کردند گسترده‌ترین تظاهرات بر ضد یک رئیس جمهور در تاریخ این کشور را امروز رقم خواهند زد.
جنجالی ترین، پرواکنش ترین، امنیتی ترین و پرهزینه ترین سفر در تاریخ انگلیس، صفاتی که محافل سیاسی و مطبوعاتی برای سفر فردی که تفرق انگیز ترین رئیس جمهور آمریکا توصیف شده به کار بردند. یک شهروند آمریکایی مقیم انگلیس:
ترامپ رئیس جمهور آمریکا به هیچ پیام اخلاقی باور نداره. اون از نظر روانی نامتعادله. اون نباید بتونه به دیگر کشورها سفر کنه. مناسب ترین مکان برای ترامپ زندانه.
دولت و نظام سلطنتی انگلیس آماج انتقادها برای دعوت از رئیس جمهوری که گفته می شود هیچ محبوبیتی نزد گروه های ضد نژادپرستی، حامی حقوق بشر و صلح طلبان و مخالفان جنگ و سلاح های هسته‌ای ندارد. کیت هادسون، رهبر ائتلاف خلأ سلاح هسته‌ای:
قطعا این سیاست های ترامپ برای جهان فاجعه باره و همه باید در برابر او بایستیم.
علاوه بر قشرهای مختلف مردم، ده ها نهاد و گروه و سازمان مدنی اعلام کردند در اعتراض به سفر رئیس جمهور آمریکا همچون پارسال گسترده ترین تظاهرات ضد یک رئیس جمهور را در تاریخ انگلیس ثبت خواهند کرد، از اسکاتلند تا لندن.
مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
پس لرزه‌های انتخابات پارلمانی اخیر اروپا در آلمان، خانم آندره آنانس رئیس حزب سوسیال دموکرات آلمان که یکی از احزاب دولت ائتلافی این کشور است از سمتش در این حزب استعفا کرد. این اتفاق پس از آن رخ داد که احزاب سنتی از جمله حزب خانم مرکل و حزب خانم آنالس در انتخابات پارلمان اروپا در هفته گذشته با کاهش معنادار اقبال مردمی مواجه شدند. با این استعفا برخی در آلمان بر این باورند که دولت ائتلافی این کشور به پایان راه خود رسیده است.
رئیس حزب سوسیال دموکرات به عنوان یک پایه اصلی در دولت آلمان استعفا کرد. اتفاقی که رسانه ها میگویند آینده دولت ائتلافی آلمان را شکننده و نامشخص کرده. اینگو زنسلبن عضو برجسته حزب دموکرات مسیحی آلمان:
نمیتوانم فکر کنم که چطور میشود این وضع را در ماهای آینده تغییر داد.
مرکل صدر اعظم آلمان هرچند میگوید با وجود این بحران دولت به کار خود ادامه میدهد، اما چندمین باری است که احزاب حاکم آلمان در ماهای اخیر بحران شکست را تجربه می کنند. یک هفته قبل نتایج انتخابات پارلمان اروپا از کاهش معنادار اقبال مردم آلمان به احزاب حاکم خبر داد و پیش از آن هم تنزل بی سابقه رشد اقتصادی آلمان به زیر 1% و اعتراض ها به فاصله طبقاتی نشانه هایی از بحران را در خود داشت. برند ریکسینگر نماینده مجلس آلمان:
سیاست های نئولیبرال که به فکر منافع طبقات بالاست دیگه شکست خورده و نتیجه این که مردم میگن این راه رو نمیتوان ادامه داد،
راهی که نه رسانه ها و سیاستمداران آلمانی یک گمان زنی را تقویت کرده. این که شاید دولت ائتلافی مرکل به پایان راه خود رسیده باشد. امیر شجاعی، خبرگزاری صدا و سیما، برلین.
در ایتالیا نیز بحران در دولت ائتلافی این کشور پس از انتخابات پارلمان اروپا بالا گرفت. جوزپه کونته نخست وزیر ایتالیا دو حزب ائتلافی را به استعفا تهدید کرده و گفته در صورتی که به جرأت‌های سیاسی دائمی خود پایان ندهند، ضمن کنارگیری از سمتش خواستار برگزاری انتخابات زود هنگام خواهد شد.
درگیری نیروهای امنیتی لبنان با تروریست ها در شهر ترابلوس چند کشته و زخمی بر جای گذاشت. مهاجمان وابسته به عبدالرحمن مبسوط، یکی از تندروها و هواداران گروه تروریستی داعش در لبنان بودند که با تیراندازی به سمت نیروهای امنیتی و کشتن یکی از آنان باعث آغاز درگیری ها در ترابلوس شدند. پس از این درگیری و ورود نیروهای ارتش لبنان به ماجرا، محل اصلی پناه گرفتن عبدالرحمن مبسوط به محاصره نیروهای لبنانی درآمد. پس از این درگیری ها و تنگتر شدن حلقه محاصره تروریست ها، مبسوط سرکرده آنها کمربند انجاری خود را منفجر کرد و نیروهای امنیتی نیز با دستگیری چند تروریست محل را پاکسازی کردند. در بحران 8 ساله سوریه تعداد قابل توجهی از ترابلوس و حومه آن در شمال لبنان به گروه‌های تروریستی همچون داعش و جبهة النصره پیوستند.
و شمار قربانیان حمله نیروهای امنیتی سودان برای شکستن تحصن معترضان در خارتوم پایتخت به بیش از 30 تن رسید. در این حملات دست کم 100 نفر نیز زخمی شدند. با توجه به محاصره بیمارستان‌ها و حمله نیروهای امنیتی به پزشکان، آمار دقیق مجروحان مشخص نیست. تحصن معترضان از 2 ماه قبل در مناطق مختلف سودان از جمله خارتوم آغاز شده و همچنان ادامه دارد. معترضان خاران هستند تا نظامیان پس از سرنگونی عمرالبشیر قدرت را به غیر نظامیان واگذار کنند. اتحادیه آفریقا به حوادث سودان واکنش نشان داد و اقدامات نیروهای حکومتی سودان علیه معترضان را محکوم کرد. آلمان و انگلیس هم برگزاری نشست شورای امنیت را درباره خشونت‌های سودان خواستار شدند.
در 30 سال روز رحلت بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، افکار و اندیشه های امام خمینی رحمت الله علیه همچنان از نگاه اندیشمندان جهان اسلام و دیگر ادیان تأمل برانگیز و برجسته است. اندیشمندان وحدت میان مسلمین، حمایت از مظلومان و مقابله با استکبار را از مهمترین اقدامات امام خمینی رحمت الله علیه در جهان می دانند. همکارم مختاری گزارش می دهد.
اندیشمندان جهان اسلام امام خمینی رحمت الله علیه را رهبری جامع و منادی وحدت مسلمانان برای مقابله با دشمنان می دانند. شیخ عامر البیاتی سخنگوی مفتی اهل سنت عراق درباره شخصیت بزرگ امام خمینی می گوید:
امام خمینی توانست اقدامات بزرگی انجام دهد که دیگران از عهده آن بر نیامدند. ایجاد وحدت میان مسلمین و حمایت از مردم مظلوم فلسطین و بستن دو سفارتخانه آمریکا و رژیم صهیونیستی اقدامات بسیار بزرگی است که امام به وسیله آنها ضربه سنگینی به استکبار وارد کرد.
هادی شرف عضو مجلس ملی سوریه امام خمینی را بنیانگذار مکتب مقاومت میداند و میگوید
انا من الجيل اللي واكب مجيء الامام الخميني بنهايه السبعينات
وقتی که انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی رحمت الله علیه در 14 پیش به پیروزی رسید، جوانان شیفته اندیشه و مکتب حضرت امام شدند. آن بزرگمرد بنیانگذار مکتب مقاومت است. امروز شاگردان حضرت امام خمینی حماسه سازان تاریخ هستند و در جایی که برخی سردمداران منطقه سازش خفتباری را با دشمن کردند، جوانان مقاومت جانانه ایستادند.
حجت الاسلام فاضل حسینی عضو شورای علمای شیعه افغانستان هم میگوید امام خمینی با شعار نه شرقی و نه غربی انقلاب اسلامی ایران را به پیروزی رساند.
هر حرکتی در دنیا اتفاق می افتاند یا متکی به شرق بود یا به غرب. امام خمینی آمد گفت نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی، و اتکای امام به اسلام بود، به خدا، و او خود را در محضر خدا می دانست و همه کارهایش هم برای رضای خدا بود.
دکتر استفن سایزر، کشیش سابق کلیسای انگلیس، به آشنایی خود با اندیشه‌های امام خمینی اشاره می‌کند و می‌گوید امام خمینی با سلطه آمریکا مبارزه کرد و نوع نگاه به فلسطین را تغییر داد.
من با نوشته‌های امام خمینی آشنا بودم و اینکه مسئله فلسطین در ایران پیگیری می‌شد. ضمیر ناخودآگاه هم با ایشان آشنا بود و به من کمک کرد. امام خمینی با انقلابش با سلطه آمریکا مبارزه کرد و نوع نگاه به موضوع فلسطین رو تغییر داد.
منصور عدنان، وزیر امور خارجه سابق لبنان، می‌گوید امام خمینی ایران را از سلطه آمریکایی‌ها نجات داد.
روح الله الموسوی الخمینی سعى الى تحرير ایران.
امام خمینی ایران را از سلطه آمریکایی‌ها خارج کرد و به مردم کشورش اعتماد به نفسی دوباره بخشید. این بزرگترین ضربه به استکبار جهانی و الهام بخش ملت‌های مسلمان منطقه بود.
حاج الهام علیوف، نائب رئیس حزب اسلام جمهوری آذربایجان، به ویژگی‌های شخصیتی و دینی امام خمینی اشاره می‌کند و می‌گوید امام خمینی احکام اسلام را با شرایط روز تطبیق داد و تأثیر عمیقی بر جهان گذاشت.
امام خمینی رحمت الله علیه شخصیت بی‌نظیری هستند که در زمان خود توانستند احکام اسلامی را اساس شرایط روز تطبیق کنند. ایشان با روحیه عالی انقلابی خود توانستند تأثیر عمیقی بر جهان بگذارند.
دیدگاه‌های اندیشمندان جهان نشان می‌دهد اندیشه‌های جهانی امام خمینی از جمله وحدت مسلمانان در برابر دشمنان برگرفته از دین حیات بخش اسلام است. همه آزادی‌خواهان و عدالت طلبان جهان امام خمینی را رهبری جامع با دیدگاه‌های والا می‌دانند.
بر اساس دستورالعمل جدید بانک مرکزی، وارد کنندگان گوشت مکلف به پرداخت مابه التفاوت ارز دولتی و نیمایی شدند. بر این اساس وارد کنندگان باید مابه التفاوت مبلغ 48,000 ریال به ازای هر دلار را برای واردات گوشت بپردازند.
مدیرکل دفتر توسعه صادرات وزارت جهاد کشاورزی از پیشنهاد حذف تعرفه صادرات خرما با نزدیک شدن به پایان ماه مبارک رمضان و کاهش تقاضای مصرف داخلی این محصول خبر داد.
رئیس کل بانک مرکزی در سفر به کره جنوبی اقدام جدی برای حل مشکلات بانکی تهران و سئول را خواستار شد. عبدالناصر همتی در دیدار با همتای کره خود با اشاره به تأثیر منفی مشکلات بانکی بر روابط دو کشور ابراز امیدواری کرد این موضوع سریع‌تر حل شود.
حسین امیر عبداللهیان، مدیر کل امور بین الملل مجلس شورای اسلامی، گفت اگر حاکمان عربستان همراهی آمریکا در جنگ اقتصادی ضد ایران را متوقف نکنند، باید منتظر تصمیم جدید و شوکاور ایران باشند.
و پلیس شیکاگوی آمریکا اعلام کرد طی اطلاعات آخر هفته در این شهر دست کم 52 نفر هدف شلیک گلوله قرار گرفتند که در این میان 10 نفر نیز جان خود را از دست دادند. و حالا آخرین خبرهای جهان ورزش و همکارم آقای طاهری.
به نام خدا. سلام بر شما خانم ها آقایان. ملی پوشان شایسته والیبال ایران پس از سه پیروزی ارزشمند برای تیم های ملی ایتالیا، چین و آلمان و کسب 9 امتیاز در هفته نخست لیگ ملت های جهان دیروز از چین وارد ژاپن شدند. خوش خبر، سرپرست تیم ملی و عبادی پور ملی پوش کشورم پس از ورود به توکیو گفتن
بچه‌ها به هر حال سه تا بازی بسیار خوبی رو انجام دادن. فعلا شروع لیگ جهانی هستی. تمام تلاش ما اینه که بتونیم امتیازات لازم برای صعود به فاینال 6 که توی شیکاگو خواهد بود داشته باشیم. بچه‌ها کاملا در شرایط مسابقه هستن. خدا رو شکر مصدوم نداریم. آماده هستیم. اینجا تیم‌های بسیار بزرگی هستن. تیم برزیل، آرژانتین و گذشتن از این تیم‌ها بسیار سخته. بازی کردن با ژاپن توی ژاپن بسیار سخته. امیدوارم که این روند خوب تیم ملی همچنان ادامه داشته باشه. بتونیم سربلند از اینجا بریم به کشورمون.
100% بازی های سختری داریم توی ژاپن و نمیتونیم از قبل پیش بینی بکنیم که نتیجه بازی ها چی خواهد شد، ولی خب ما تمام زور خودمون رو میزنیم مثل تورنمنت چین که سه تا بازی رو برنده از اینجا بریم بیرون. توکل بر خدا، ببینیم چه اتفاقی میفته. ما 100% توان خودمون رو میزنیم تو همه بازی ها.
تیم ملی والیبال ایران در مسابقات هفته دوم جمعه ساعت 11:30 صبح با تیم ملی برزیل، شنبه ساعت 10:40 با تیم ملی آرژانتین و یک شنبه آینده ساعت 14:10 با تیم ملی ژاپن بازی می‌کند و در ادامه و در هفته سوم نیز تیم کشورمان 24 تا 26 خرداد در ارومیه با تیم‌های ملی کانادا، لهستان و روسیه، در هفته چهارم 31 خرداد تا دوم تیر در اردبیل با تیم‌های پرتغال، استرالیا و و در هفته پنجم، هفتم تا نهم تیر در بلغارستان با تیم‌های ملی صربستان، بلغارستان و آمریکا دیدار خواهد کرد. و همونطور که عنوان شد، مرحله نهایی لیگ ملت‌های والیبال با حضور 6 تیم برتر دور مقدماتی به میزبانی شیکاگو برگزار میشه. دومین روز از دور جدید تمرینات تیم ملی فوتبال ایران از دیروز زیر نظر مارک ویلموتس و وحید هاشمیان و دیگر دستیاران این مربی بلژیکی در کمپ تیم‌های ملی برگزار شد. سردار آزمون به دلیل مسئولیت جزئی غایب این تمرین بود، اما علیرضا بیناوند، احمد نوراللهی، مهدی ترابی و علی علیپور 4 ملی پوش تیم پرسپولیس نخستین تمرین خود را برگزار کردند. تیم ملی فوتبال ایران پس فردا با تیم ملی سوریه در ورزشگاه آزادی و سه‌شنبه هفته آینده با تیم ملی کره جنوبی در ورزشگاه جام جهانی سئول دیدار دوستانه برگزار خواهد کرد. اما همونطور که اطلاع دارید، بازی تیم‌های پرسپولیس و داماش در فینال جام حذفی قرار بود ساعت 21 یک شنبه آغاز بشه که به دلیل برنامه‌ریزی نامناسب هیئت فوتبال خوزستان و مسئولان سازمان لیگ با 2:20 تأخیر شروع شد. این مسئله حواشی زیادی به وجود آورد. به همین منظور جلسه کارگروه رسیدگی به اتفاقات این مسابقه دیروز در اهواز برگزار شد. گزارش همکارم قبایی و گفتگوی او را با داورزنی معاون وزیر ورزش همایون یوسفی، نماینده مصر مرتضی تورک رئیس کمیته اخلاق فدراسیون را بشنوید.
از اتفاقات فینال جام حذفی که بازتاب گسترده‌ای بین اهالی ورزش پیدا کرد، کمیته از سوی وزارت ورزش و جوانان پیگیر این موضوع شد. داورزنی گفت
جا داره که از مردم عزیزمون عذرخواهی بکنیم به دلیل این اتفاق. بالاخره ما با مردممون باید خیلی شفاف باشیم. اگر در این رابطه سهل‌انگاری صورت گرفته باشه، اگر در این رابطه کوتاهی صورت گرفته باشه، حتما با مسببین اون برخورد خواهد شد.
عضو فراکسیون ورزش مجلس هم با اشاره به ورود این میون به حواشی بازی فینال گفت
قرار شد که بنده به نمایندگی از فراکسیون ورزش مجلس برها گزارشی رو تقدیر فراکسیون بکنم تا فراکسیون ورزش انشالله بتونه نسبت به پیگیری موضوعات و پیشگیری موضوعات اگر بتواند کمکی بکنه قدم پیش بذاره.
رئیس کمیته اخلاق فدراسیون هفته حواشی این بازی به حیثیت فوتبال ایران لطمه زد.
خب ما در این ورزشگاه ها و سایر ورزشگاه های کشور اون زیرساخته های لازم برای برگزاری مسابقات مهمی رو نداریم. فروش الکترونیکی بلیت و چیز بودن به دوربین های مدار بسته که پلیس بتونه با دقت بیشتری ماموریت های خودش رو عمل بکنه که انتظار داریم به این موضوع در وزارت ورزش بها داده بشه و بتونن این کار رو انجام بدن. جلسه رسیدگی به این موضوع رو برای روز شنبه در کمیته اخلاق برگزار کردیم و به صورت رسمی کسانی که هستن، مسئولین و مدیر عامل باشگاه داماش گیلان و دستاندکارانی که در این مسئله هستن، اهالی فوتبال، دعوت کردیم به کمیته اخلاق.
این در حالی است که مسئول برکنار شده کمیته مسابقات سازمان لیگ گفت برای بازی پرسپولیس و داماش فقط 20,000 بلیت فروختیم. سعید فتایی درباره برکناریش از سازمان لیگ گفت با اطلاعی حکمم رو در سازمان لیگ نزدن که با اطلاعی بخوام بروم، باید کتبی اعلام کنن. اگر هم حکمی وجود دارد باید دبیر کل فدراسیون آن را ابلاغ کند. این بود خبرهای ورزش.
سازمان سازمان هواشناسی برای امروز در مناطقی از آذربایجان‌های شرقی و غربی و همچنین ارتفاعات زاگرس جنوبی بارش‌های پراکنده گاهی همراه با وزش بادهای به نسبت شدید پیش‌بینی کرد. بر اساس اعلام این سازمان تا پایان هفته دمای هوا در بیشتر مناطق کشور روند افزایشی خواهد داشت. گودرزی، کارشناس سازمان هواشناسی:
امروز سه شنبه تو بخشایی از استان آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و برای ارتفاعات زاگرس جنوبی هم در فارس، چهارمحال و بختیار و بویراحمد بارش های خیلی پراکنده گاهی وزش بادهای به نسبت شدید رو داریم. برای فردا در اردبیل، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، بخشایی از گیلان، برای گفتگو و بویراحمد و چهارمحال و بختیاری انتظار این بارش های پراکنده رو داریم. ضمن اینکه در روز پنج شنبه و جمعه تو بخشای شمال غرب کشورمون در اردبیل، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، زنجان، دیگرقز، البرز، تهران و رو دامنه‌های زاگرس هم برای استان مرکزی، همدان، شرق نورستان، چهارمحال و بختیاری، کوکنو و بویراحمد بارش‌های پراکنده رو خواهیم داشت. از امروز تا پایان هفته در شرق و جنوب شرق کشورمون و بیش منطقه زابون باد و گرد و خاک رو داریم. به لحاظ دمای تو اکثر مناطق کشورمون تا روزهای پایانی هفته روند افزایش نسبی دما رو داریم. تهران هم امروز خیلی پدیده خاصی رو نداره. گاهی در طول روز وزش ملایم باد